به حوزه گردشگری دعوت میکنم که در کنار ما باشید تا سیر و سیاحتی رو در این زمینه داشته باشیم. رواق تماشا تقدیم به شما.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیدهی در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد میکنن در کجا؟
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلن اگه بخواییم گیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عادل نیرو و خب قسمت که ستاد کرده
گرفتیم. ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تپه‌های
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادنان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا میکاود، میجوید و مییابد کلانترین مباحث عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمون رو. در این کندوکاو و همراهی در همدلی با کارشناسان و مهمانان عالی مقام، نخبه خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو، تلاش میکنیم اون مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. در رواق تماشای امشب شنیدنی میشه نقد و نظری است بر کمبود نیروی آموزش دیده در صنعت گردشگری کشورمون و در استودیو از سه سرور عالی مقام میزبانی میکنیم. یکان یکان عزیزان رو معرفی خواهم کرد. جناب غلامرضا جمشیدی، مدیر مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ، جناب آقای محمدعلی شادی، مدیر عامل مؤسسه متخصصان گردشگری ایرانیان، و جناب آقای ناصر امینیان، عضو هیئت علمی انجمن علمی و علمی گردشگری ایرانیان. و تلاش میکنیم با محوریت برنامه امشب، یعنی نقد و نظری بر کمبود نیروی آموزش دیده در صنعت گردشگری، زورق امیدوار بحث امشب رو به ساحلی پر از امن و آرامش راهنمایی بکنیم. عرض ادب و احترام دارم، شبتون به کام باشه جناب جمشیدی، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی، ممنون از دعوتتون، امیدوارم که برنامه امشب مفید فایده واقع بشه.
امید، بسیار سپاسگزارم. همچنین خدمت شما جناب شادی بزرگوار عرض سلام و احترام دارم، شبتون به کام و به میل، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مجری توانمند و
بزرگوارید،
استاد ادب و هنر
مهربانی
در این برنامه وزین، و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رواق تماشا.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و در نهایت عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید جناب امینیان بزرگوار، وقتتون به مهر و به کام، خوش آمدید به رواق تماشا.
با سلام و عرض ادب و درود خدمت شما، انشالله که بتوانیم در خدمت شما باشیم. ممنون.
یک جهان سپاسگزارم. مقدمه خیلی کوتاهی رو من عرض میکنم و سپس بدون اینکه بخوام دوستی رو خطاب قرار بدم، هر کدوم از عزیزان در راستای مقدمه تمایل داشتن فتح بابی داشته باشیم، به ترتیب آغاز کلام هر دو مهمان دیگر رو در کنار مهمان نخست خواهیم داشت، بعد انشاءالله بحث تخصصی رو آغاز میکنیم. تیتر برنامه امشب به اندازه کافی خودش گویا هست. دوستان عزیز شنونده، وقتی درباره نیروهای آموزش دیده در هر حوزه از جمله حوزه گردشگری صحبت میکنیم، من کماکان پرهیز میکنم که در این برنامه سالیان سال است که تأکید میکنم من قرار گرفتن واژه صنعت کنار گردشگری رو بر نمیتابم، با توجه به اینکه جهان صنعت و دنیای صنعت همواره سیر تکاملی خودش رو، زنجیرهای خودش رو و اتصال قدرتمند رو میطلبه و ما در اگر نگویم بسیاری از موارد، در مواردی که بخواهد در نهایت زنجیره مفهومی به نام صنعت رو بخواد شکل بده، در مواردی کمیتمون میلنگه. به همین جهت من حوزه گردشگری رو خطاب قرار میدم و البته که در هر حوزه قطعا یکی از اصلی ترین گامهاش در مسیر تعالی و توفیق به حضور نیروهای آموزش دیده، خبره و کسانی که در کنار بار علمی بی هیچ تردیدی حداقل در حوزه گردشگری باید تجربه میدانی علمی و عملی داشته باشند. اگر درازنای تاریخ گردشگری در کشور رو نخواهیم مورد رصد قرار بدیم که آیا بهره برده یا ضربه خورده یا در مسیر میانه با محوریت نیروهای آموزش دیده حرکت کرده، حداقل دو ساله کرونا با توجه به بحث‌ها و برنامه‌های مختلف و متعددی که در اوج بحران شیوع این ویروس عجیب و غریب، ویروسی که چنگال مرگش نه تنها در سرزمینمون که در تمام این جهان اسیری که در اون زیست میکنیم افراد فراوانی رو به کام مرگ کشید، باعث شد که در سایه عدم حمایت ها، در سایه کم شدن و کاسته شدن از مفهوم گردشگری، حتی در حوزه گردشگری داخلی ما شاهد کوچ نیروهایی باشیم که سالها برای اونها سرمایه گذاری شده بود، تربیت یافته بودن، چه در محیط های آکادمیک، چه عرض کردم ممکن است به شکل تجربی، ولی واقعا حداقل در جایگاه و مقام خودشون نیروهای خبره‌ای بودند. برخی از اونها با آرام آرام رونق گرفتن مفهوم گردشگری در سایه برچیده شدن این سایه سیاه، سایه کرونا رو عرض میکنم، از کشورمون برگشتن، اما فصل مهمی از اونها در حقیقت ترجیح دادن عطای این کار رو که به آه و به دمی بنده است دوام و قوامش رو به لقایون ببخشند و خب در حرفه های دیگری مشغول به کار شدند. دو محور رو در کنار لزوم کمبود چنین نیروهای اشارت و ارجاع خواهیم داشت. دو دیگر این که هر وقت بحث از حوزه حمایتی میشه، مدام فقط گوش ما، چشم ما، فعلیتمون به سمت حمایت‌های مادی و معنوی حرکت میکنه، در حالی که میشد حتی در همون ایام که شاهد افت فعالیت‌های گردشگر بودیم، از حضور همین نیروها برای تربیت نیروهای دیگر، چه در بعد ملی و چه در بعد بین‌المللی هم استفاده بکنیم، یا در بازگشت فعالیت‌ها اگر میلی به حضور در میدان نداشتن، در جبهه و سنگری دیگر در حوزه آموزش خود این عزیزان هم حضور پیدا میکنن. به هر حال این هم نشد. با این روی کرد فعلا آغازین کلام عزیزان رو داشته باشیم تا جلوه، دیدگاه، نظر و بیان این هر سه مهمان عزیز بزرگوار برنامه امشب رو با محوریت کمبود نیروی آموزش دیده در صنعت گردشگری طبق تیتر برنامه در حوزه گردشگری بنا به روایت و عبارت من، و بعد هم عرض کردم به شکل تخصصی وارد بحث میشیم. خب کدوم یکی از سروران عالی مقام آغازین کلام رو دارند؟ استاد امینیان، هر دو بزرگوار دیگر به شما اشاره کردن، در خدمت.
خواهش میکنم. ببینید بزرگوار، آنچه که مهمه در بحث منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی،
بله،
بخش آموزش، پژوهش، تربیت، پرورش و در بخش تکمیلی بحث حفاظت و حمایت از نیروی انسانی هست. من برمیگردم به قبل از کرونا.
بله،
درسته که سند کرونا در یک دوره دو ساله یک رکودی رو نه تنها در کشور ایران بلکه در کل جهان رو تحت شد، ولی خب اون نوع نگاه ماست. جناب عالی فرمودین صنعت، من میگم صناعت. ما حتی رو ساختارهای صنعتی گردشگری جدی نیندیشیدیم. به باور بنده و خیلی از عزیزان در بخش دانشگاهی، گردشگری هیچ موقع در کشور ما جدی در نظر گرفته نشده.
بله.
اگر نگاه جدی به یک موضوعی و یک صنعتی داشته باشین، طبعا احتمال شکست، ضرر و موارد دیگه داریم. طبعا کسی نمیاد نهالی بکاره و بعد از یک مدت دیگه صبر نکنه تا این نهال بار بده و از بارش استفاده بکنه.
درسته.
موضوع گردش این که یک بخش دیگهش که این سنده شیشهیه، یعنی اینکه با تحولات حالا سیاسی، اجتماعی و حتی این تحولات بهداشتی که به صورت کرونا بود، خب تحت تاثیر قرار میگیره.
بله.
ما هم از جهان جدا بافته نیستیم. آنچه که مهم هست، ما در بخش‌های مختلفی خودمون رو آماده نکردیم. مهمترین بخشی که هست اینه که خروجی‌های دانشگاهی متناسب با صنعت نیست. یعنی که این افرادی که در دانشگاه آموزش داده میشن، مطابق سرفصل شورای عالی برنامه‌ریزی در وزارت علوم، متاسفانه به درد صنعت نمیخورن. واقعیتش اینه که افرادی که تحت عنوان کارشناس، کارشناس ارشد یا حتی پی اچ دی در حوزه گردشگری و شاخه‌های مختلف ما داریم،
بله،
به درد صنعت نمیخورن. چرا به درد صنعت نمیخورن؟ چون با توجه به اینکه آنچه که در صنعت اتفاق میفته و نیازهای روز هست، اینها آموزش ما به روز نیست. علارغم اینکه تمام همکارای ما در تمام دانشگاه‌ها، حالا اسم دانشگاه را نمیخوام ببرم، تمام دانشگاه در تلاش هستن که علم روز رو منتقل بکنن.
درست.
و این هم‌اندیشی‌ها بین بخش آموزش عالی و متخصصین و صاحب نظران اتفاق نیفتاده یا کمتر افتاده.
بله.
ما در طول فکر کنم 6 ماه گذشته چندین جلسه با بخش آموزش وزارت گردشگری،
بله،
حالا من بحث میراث فرهنگی، گردشگری و سنت دستی رو اون دو بخش رو حذف میکنم، چون میدونم که این تافتای جدا بافته هستن که با هم قل زنجیر شدن. اینها قد مرز بگم هر کدوم جدا از هم هستن و صنف های متفاوتن. به هر صورت آنچه که ما داریم آموزش میدیم، نه حالا که داریم تربیت میکنیم، بخش سخت افزاره نه نرم افزار. ببینیم ما بیس پایه اصلیمون انسان و تجربه محوریه. عامل اصلیمون هم گردشگر و هم بسه منابع انسانمون انسان هستش.
بله.
این انسان ها رو نمیتونیم بگیم امروز خب حالا کرونا اومد، شما برید دنبال زندگیتون. همین کاری که ما الان انجام دادیم، ما به راهنمای تور گفتیم آقا دیگه گردشگر ندین، برو دنبال زندگیت. آژانس مسافرتی تعطیل کردن 80%، گفتن آقا ما کارمند نیاز نداریم. ولی هتلدارها این نگاه رو نداشتن، چون هتلی که بالاخره 5 ستاره هست، این هتل باید نیرو باشه. این نگاه ما تو آژانس ها نداشتیم، این نگاه تو راهنمای تور نداشتیم. افراد گفتیم آقا برین دنبال زندگیتون، ما اینجا نمیتونیم بهتون درآمدی ایجاد بکنیم، حقوقی پرداخت بکنیم، یا حتی بس بیمه هایی که به عنوان بیمه هم بود یک برج تا سه برج، یعنی بیشتر از این نیمت تامین اجتماعی بخواد کاور بکنه، بیمه های بیکاری کرونایی، یک تا نهایت 3 ماه. خب پس این فردی که زن بچه داره، خانواده داره، هزینه داره و به عنوان شغل در نظر گرفته. ببینین وقتی میگیم صنعت یعنی شغل پایدار.
درست.
این دوتا در کنار هم لازم و ملزوم هم دیگه. شما نمیتونی بگی خب حالا من یه صنعتی داشته باشم، امروز ما فرض میکنم ماشین تولید میکنیم، خب حالا یک اتفاقی افتاده تو صنعت، دوچه تحریم شدیم، ما تعطیلش میکنم، حالا هر موقع تحریم برداشته شد، بعد ما میام خدمت عرض بکنم که این کارخونه راه میدازیم. این نشون میده که شما به عنوان یک صنعت پایدار به گردشگری ما فکر نکردیم. افراد اومدیم تو این دو سال ولشون کردیم، این واجد دارم میگم، رهاشون کردیم، نگاهی بهشون نداشتیم، نگاه حمایتی نداشتیم، به سختی حالا تو جلسات قبل هم بود راهنماییم، به سختی دنبال بیمه برحقشون بودن و اتفاقی که افتاده، حالا غیر از راهنمای ما خیلی از کارمندان در آژانس مسافرت داشتیم، هیچ نوع حمایتی نشدن و رفتن در بخش‌های دیگه. و باید دقت بکنیم که اگر ما میخوایم شعارهامون به باور تبدیل بشه، گردشگری بیاید جایگزین نفت قرار بگیرد، دنبال باید پایداری باشیم، باید فضای اشتغال پایدار ایجاد بکنیم، آموزش هامونم متناسب با شرایط خاص گردشگری، میگین سند شیشه‌ای، پس این افراد باید تو تمام ویژگی ها آماده باشن، این قابلیتشون انقدر افزایش تو بخش‌های مختلف گردشگری. شما ببینید در اوج دوران کرونا ما گردشگری پزشکیمون بود،
درست درست.
یعنی شما تمام شاخه‌های گردشگری حذف شد ولی گردشگری پزشکیمون بود. اتفاقا خیلی اون دوران آمارهایی که داریم رونق داشت، چون بیماری از می نرفته بود. بیماری مختلف که هست که ایران یکی از قطب‌های مهم گردشگری پزشکی و سلامتی و حتی زیبایی. ببینید این نیست که ما بیان بگیم که شما امروز باشید کار بکنید، الان هر موقع ما برنامه داشتیم صدا سیما شما رو دعوتتون میکنیم. شما به ما یک برنامه پایدار به ما یک مجری توانمند از ویژگی‌های شما استفاده بکنن. حالا امروز در برنامه رادیو گفتگو امکان در برنامه دیگه استفاده بکنن. توانمندی‌های شما رو نباید فراموش بکنن. ما در گردشگری متاسفانه دارم میگم خیلی از این اتفاقا افتاد که افراد رو فراموش کردیم، نیرو انسانی رو فراموش کردیم، نیرو انسانی تغییر شغل داد، رفت در شغل‌های دیگه و باور و اطمینانش به پایدار بودن این شغل هم برای خودش و هم برای خانوادش از دست رفت. حالا ما باید خیلی تلاش بکنیم بیایم این شغل رو باز باورپذیری بکنیم برای جوان‌های جدید، افراد جدید، چون اون نسل رفتن، اون نسل از دست دادیم. باز باید بیایم تلاش بکنیم برگردیم به 20 سال قبل، کاری که 20 سال قبل انجام دادیم و باز باید با تلاش انجام بدیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب آقایان جمشیدی و شادی، کدام یکی از نازنینان؟
آقای دکتر بفرمایید.
آقای دکتر شادی در خدمتتونم.
عرض کنم خدمتتون که استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر امینیان و همچنین اون مقدمه بسیار شیوایی که شما در
ابتدای عزیزم
برنامه فرمودید، به نوعی میشه گفت یک خط سیر رو به من داد که احساس میکنم که بهتر که از اینجا شروع بکنم. شما در نکاتتون دو سه تا مطلب رو فرمودید، یکی بحث صنعت بودن یا نبودن در واقع صنعت گردشگری که حالا این اینجا جاش نیست ولی یک نکته رو خواهم گفت، یکی بحث عرض کنم خدمتون که دوران بحران کرونا و باز تأثیرش بر صنعت گردشگری و مخصوصا با تاکید بر منابع انسانی یا سرمایه انسانی صنعت گردشگری. بله. و بعد از فرمایشات آقای دکتر امینیان هم در واقع نکته هم حوزه منابع انسانی و هم بروز بودن یا بروز نبودن در واقع فارغ التحصیلان صنعت گردشگری و حاصلدار کشور رو مد نظر دارم. از ابتدا عرض بکنم در این که صنعت گردشگری صنعت هست شکی نیست، ولی در ایران شاید.
بله بله.
یعنی این که ما نمیتونیم بگیم گردشگری صنعت نیست، همونطور که شما هم تو کلامتون من احساس میکنم یک نکته های ادبی رو اشاره کردید مبنی بر همین که ما به اون جایگاه نرسیدیم که
صنعت.
اینو کاملا درست در واقع من هم با شما هم عقیده‌ام، به دلیل اینکه صنعت چارچوب ها و زیرساخت های خودش رو داره و میطلبه چم از حوزه منابع انسانی و چه از حوزه زیرساخت ها و بقیه موارد که شاید بشه گفت در ایران بله نگاه ما نگاه صنعت نیست. دوم مطلب و اینکه بخوایم برسیم به اون مرحله خب شاید خیلی زمان داریم یا حداقل خیلی از برنامه‌ها باید انجام بشه. دومی بحث بحران بود. واقعیتش من از این سمت نگاه میکنم، فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی، تأکید میکنم فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در همه حوزه‌های منابع انسانی و یا بگیم سرمایه انسانی همه فعالیت‌ها چند تا نکته توش در واقع وجود داره. یکی اینکه فراینده، یعنی اینکه یک مجموعه به هم پیوسته ای از عوامل مؤثر و مسیرها و حالا شاید بگیم حتی چه نیروی انسانی و تجهیزاتی که بایستی در راستای برنامه‌ریزی نیروی انسانی انجام
بشه. بله.
هویت منابع انسانی، هویت سرمایه انسانی، از شناسایی، جذب و استخدام، آموزش و پرورش و تربیت، ارتقا و انگیزه، ایجاد انگیزه و ارتقا و همچنین نهایتاً ارزیابی و بعد دوباره به صورت چرخه در قالب فیدبک باعث میشه که حوزه برنامه‌ریزی نیروی انسانی در هر در واقع فعالیتی شاید بگیم درست عمل بکنه و هر کدوم از این پایه‌ها ناقص باشن یا خوب عمل نشده باشه روشون یا برنامه‌ریزی نشده باشه یا بدون برنامه باشه، به نوعی میتونیم بگیم که اساس اون نیروی انسانی دچار اختلال میشه.
درسته.
در صنعت گردشگری ما، حالا بگیم ما، یعنی نگیم که صنعت گردشگری نیست، چون این واژه صنعت بودن بالاخره باید وجود داشته باشه، دو تا بخش ما میتونیم داشته باشیم. یک زمانش حالت عادی است، یعنی حالتی که هیچ بحرانی نیست، یک زمان حالت بحران.
بله.
وقتی برنامه‌ریزی نیروی انسانی اتفاق افتاده باشه قطعاً موارد بحران توش پیش بینی شده.
کامل،
یعنی از همون ابتدا بر اساس برنامه میرن و میگن خب قطعا اگر یه بحرانی پیش اومد چه کار بکنیم نیروهای انسانی، یا یا به قول معروف در چه راستایی ازشون استفاده بکنیم. اگر حالت عادی برنامه‌ریزی اتفاق افتاده بود بحران هم تقریبا حل میشه، ولی خب شاید اینکه نوع برنامه یا نوع فعالیت ها متفاوت باشه، در واقع خب معلوم میشه که باید ببینیم تو اون بحران چه ویژگیایی داره که بر اساس اون دوباره برنامه رو با انعطاف تغییرش.
بله.
ولی اون چیزی که مشخصه، پس این نشون میده که وقتی ما تو بحران به مشکل میخوریم، در حالت طبیعی هم مشکل داریم، یعنی چون برنامه‌ای نداریم.
درست.
اساس نیروی انسانی در واقع بگیم، حالا شما چون فرمودید حوزه گردشگری، حوزه گردشگری و هتلداری، ما هیچ برنامه‌ای نداره. ما دو نوع، در واقع شاید بگیم دو نوع کلی در حوزه آموزش نیروهای انسانی داریم. یک آموزش‌های بنیادی یا دانشگاهی است که خب همونطور که آقای دکتر امینیان هم فرمودن، مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و حتی شاید در واقع فوق دکترا یا در واقع پست دکترا وجود داشته باشه و الان هم وجود دارد در ایران. چه در حوزه گردشگری، چه در حوزه‌های مرتبط با گردشگری. یه بخش هم بخش کاربردی یا مهارتی است که دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت حوزه صنعت گردشگری، هم از دوره‌های آموزشی مشاغل مختلف، تور لیدری یا راهنمایی، تور راهنمایی طبیعت‌گردی، مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی، مدیریت هتلداری، مدیر عاملی و و و بقیه مواردی که در این حوزه هست. ما در هر دو تا حوزه میبینیم که مثلا در حوزه آموزش‌های کوتاه مدت، ما فقط در تهران بیش از 40 مؤسسه آموزشی در دوره‌های کوتاه مدت داریم که زیر مجموعه وزارت مسکن گردشگری در راستای برنامه ریزی و همچنین آموزش دوره‌های مهارتی فعالیت میکنن، در حالی که البته تو دوران کرونا عده زیادی از این، در واقع تعداد زیادی از این مؤسسات آموزشی به حالا به تعطیلی کشیده شد یا حالا کم فعالیت یا بی فعالیت شده، اون بحث رو میذاریم کنار. ولی ما در حالت عادی حداقل 40 تا مؤسسه آموزشی در واقع در فقط تهران، حالا در استان‌ها هم که جای خودشون دارن، که اینها در طول این مدت بیش از 5000، این آماری که عرض میکنم چون من تأکید میکنم عدد دقیق نمیگم، میگم بیش از 5000 که اگر اشتباهی تو عددش از نظر تعدادی هست، ولی میدونیم بالای 5000 هست، بالای 5000 نفر در کل کشور دوره آموزشی مدیریت دفاتر، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی دیدن. بیش از 6000 راهنمای تور، حالا چه راهنمای تور طبیعت گردی، چه راهنمای تور در واقع حالا فرهنگی یا ایرانگردی و بین المللی دیدن، و همچنین حالا در رشته‌های دیگه هم همینطور، چه هتلداری، چه مدیریت تأسیسات گردشگری، چه حوزه‌های دیگه. در حوزه‌های کاربردی پس تقریبا میشه گفت آیا این تناسبی بین عملکرد حوزه گردشگری و فعالیت‌های حوزه گردشگری با نیروهای آموزش دیده هست یا نیست، اون بحث دیگه است. آیا همه این نیروهای آموزش دیده کوتاه مدت در صنعت گردشگری یا فعالیت‌های گردشگری به کار گرفته شدن یا نشدن؟ بله. باز اینم دومین مطلب. آیا همه این نیروها چه در قبل از کرونا، چه در دوران کرونا و چه در الان در پسا کرونا که حالا تقریبا داریم به سمت پسا کرونا میریم، آیا این اتفاق افتاده که این افراد دوره‌های کوتاه مدت همشون رفتن تو شغل‌های دیگه و شاید حتی فعالیت‌های جنبی دارن که دیگه قطعا نمیتونن برگردن به؟ پس اینا سوالای بعدی است که حالا باید گفت، ولی تعدادشون قابل توجهه. یعنی یه جورایی بگیم شاید تعداد آموزش دیده‌ها تو بعضی از رشته‌ها حتی اشباهه، یعنی زیادتر از حد ببین، کمبود نیست. ولی این که استفاده نمی‌کنن یا در این راستا فعالیت نمی‌کنن، اون بحث دیگه است که
بله.
حالا
بله.
در حوزه بنیادی هم همینطور، از سال 1372 تقریبا شاید بگیم 72-73 با راه اندازی مراکز علمی کاربردی اولین بار بحث دوره‌های فوق دیپلم و بعد هم کارشناسی و البته دانشگاه علامه طباطبایی و بعضی از دانشگاه، حالا اسم بردم اشکالی هم نداره چون بالاخره دانشگاه هستن، در مقاطع لیسانس رشته گردشگری و هتلداری رو داشتن و دانشگاه آزاد و بعدم دانشگاه آزاد متفاوت در مقطع فوق لیسانس در رشته‌های مرتبط با گردشگری مثل جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری باز دانشجو داشتن، در مقطع دکترا شاید بگیم دانشگاه علم و فرهنگ و در واقع حالا اخیراً دانشگاه تهران و حالا شاید فکر میکنم یک یا دو تا دانشگاه دیگه در مقطع دکترا هم رشته گردشگری رو گذاشتن.
بله بله.
عرض من از این موضوع اینه که پس ما فارغ التحصیلان خیلی زیادی هم در مقطع لیسانس، فوق لیسانس، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داریم و حتی دیپلم گردشگری و هتلداری هم در دبیرستان هتلداری که حالا وجود داره. یعنی پس ما مقطع متوسطه هم باز داریم. پس باز ما نمیتونیم بگیم که اینا آموزش دیده نیستن. آموزش دیدن، این که چقدر کیفیتش خوب بوده، چقدر موثر بوده، چقدر کاربردی بوده، چقدر این افراد در این صنعت فعالن، باز این بحث دیگه. من میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون که عدم وجود برنامه‌ریزی در حوزه نیرو انسانی، به قول یکی میگفت که وقتی برنامه نباشه و علمی نباشه، معذرت میخوام روی آنتن زنده نمیدونم یه واژه‌ای میتونم بگم که شاید چیز نباشه ولی بد نیست، چون کلمه علمی نباشه با عرض معذرت از همه دوستان یلخیست، یعنی این که اصلا هیچ برنامه ای توش نیست.
بله.
با وجود این که همه دانشگاه ها، همه مراکز علمی آموزشی، حتی مؤسسات آموزشی کوتاه مدت که مؤسسه خب مجموعه ما هم در همین راسته داره فعالیت میکنه، همشون مدعی اینن که ما توانمندیم در حوزه آموزش نیروی انسانی.
بله. بله.
ولی عدم این برنامه‌ریزی باعث میشه که اون مسیر پیشرفت شغلی در حوزه منابع انسانی دیده نشه. یعنی ما فقط آموزش میدیم، بعد کجا بره، کجا کار بکنه، اصلا بره یا نره. اصلا آدمی که آموزش دیده مخصوصا تو سطح در واقع بنیادی ها، به قول فرمایش تایلوک میان به درد کار عملیاتی در حوزه گردشگری میخوره یا نمیخوره.
احسن.
و باز این ولی یه دونه هم به قول معروف در مورد کوتاه مدت ها بگم، متاسفانه همون عدم وجود برنامه‌ریزی باعث شده که هیچ تفاوتی بین فارغ التحصیلان گردشگری، هتلداری یا با قول معروف مرتبط با این حوزه، با کسی که مثلا ژنتیک خونده باشه و بره تول لیدر بشه نداره.
شوربختانه.
شوربختانه. یعنی اصلا هیچ تفاوتی نیست. ما در یک در واقع جلسه برای بازنگری دوره‌های آموزشی وزارت مسکن گردشگری بود در چند سال گذشته که می‌خواستن بازنگری بکنن، چند بار بنده با من یکی از اعضای پیشنهاداتی دادم، گفتم ما یک زمانی کارشناس و فوق دیپلم و کارشناسی ارشد و دکترای حوزه گردشگری یا مرتبط با گردشگری نداشتیم، پس خب نیاز بود، حالا شاید اون موقع نیاز بود، من اینکه درست بود یا غلط بودش رو کارم، ولی اون موقع شاید نیاز باعث شد که گفتن هر کس که لیسانس داره یا هر کس در هر رشته لیسانس داره میتونه بیاد مثلا آژانس بزنه یا میتونه بیاد تولیدری بخونه یا غیره. خب اومدن و یه دم بالاخره فعالن. اصلا باز عرض کردم اینجا جاش نیست بگم که اونا چقدر فعالن یا چقدر قویان یا چقدر نیستن، ولی مهم اینه که الان که دیگه این شرط رو نداریم، ما فارغ التحصیلان زیادی داریم، حداقل ها اینه که در ببخشید تایم هم زیاد شد ولی باید اینو به اتمام برسونم، حداقل ها اینه که مثل اکثر رشته های دیگه، مثال میزنم بنده مهندسی، البته خب حالا من استثنا نه چون مهندسی هم خوندم، ولی اکثر افراد مثلا فرض کنید من مهندسی نخوندم، من نمیتونم عضو سازمان نظام مهندسی باشم.
بله.
نمیتونم در راستای سازمان نظام مهندسی دوره‌های آموزشی کوتاه مدتش رو شرکت کنم، ارتقا پیدا بکنم، رنگ بگیرم و غیره.
کامل.
ولی تو ساعتی گردشگری فرد فوق لیسانس گردشگری یا دکترا هست، بنیادی خونده، ولی فقط تفاوتی که گذاشتم بذار مثلا گردشگری اینه که به جایی که تو دوره‌های کوتاه مدت شرکت کنه میتونه نکنه، بره فقط آزمون بده. ولی بعد در همون راستا، یعنی این خیلی خیلی بده.
بله.
من عرضم اینه الان باید حداقل الان به بعد باید تغییر پیدا بکنه، باید کسی که بنیادی ساختار فعالیت‌های تخصصی و مهارتی در تمام دنیا اینه که اول طرف از بنیادش تو اون داشته باشه
بی تردید.
ولی متاسفانه تو ایران تا قبلا نداشتیم، الان که داریم. الان باید بگن آقا دیگه کسی که رشته گردشگری و هتلداری نخونده که اکثر و همین هم باعث میشه بیان تو حوزه گردشگری فعالیت بشن و مجبورن بیان فعالیت کنن و شاید با علاقه و با عشق هم بیان فعالیت بکنن، بایستی بگن آقا الان دیگه منبر اگه هر چی بوده آقا این نامه تغییر، الان دیگه باید کسی که میخواد تو لیدری بخونه باید مثال میزنم حالا فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس گردشگری.
بله، بله،
باشه.
بله.
حداقلش اینه که حتی بیاد دوره هم ببینه، دوره‌های کوتاه مدتش هم باز اجباری کنم مثل نظام مهندسی، ولی بیان بگن که این آدم در الان ممکنه در ابتدا سخت باشه ولی در آینده ما یک نیروی توانمند علمی مهارتی در سطح گردشگری.
کاملا.
ولی الان جسارت من با عرض معذرت از همه فعالان حوزه گردشگری مخصوصا مجربین و در واقع متخصصانی که در گذشته بالاخره در زمان نیاز صنعت یا فعالیت‌های حوزه گردشگری در رشته‌های دیگه‌ای بودن ولی خب یه خلایی بود اومدن این رشته رو گذروندن، حالا اونها بالاخره دارن در تداوم فعالیتشون دارن کار میکنن و ولی من احساس میکنم الان این تغییر میتونه خودش این مشکل رو حل بکنه و هم نیروی انسانی هم در واقع مشکلش کنه. و از همه مهمتر در فرمایشات آقای دکتر امینیان مطلبی بود که خیلی من نیاز دارم اینجا بگم و اونم این بود که گفتن و خود حضرت عالی که در دوران کرونا به دلیل همین بحرانه خیلی از افراد از این رشته رفتن، از این صنعت فعالیت عطایش رو به لقایش بخشیدن و رفتن تو حوزه‌های دیگه کارشون فعلا بر نمیگرد. جسارتاً من مجبورم اینو عرض کنم، البته آمار نمیدم چون آماردهی خیلی حساسیت داره، علمی است، باید تحقیق بشه، ولی حداقل آنچه که به قول معروف شواهد مسائل نشون میده اینه که اتفاقاً اکثر افرادی که این گونه بودند چون رشته بنیادیشون گردشگری نبود، یعنی اگر این آدم ها رشته بنیادیشون گردشگری می بود و بعد مثلا